بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بزرگ و مغتنمی می‌دانم برای خودم حضور در محضر اساتید دانشجویان عزیز و دوستان و بزرگانی که لطف فرمودند، دعوت کردند که در محضرشون عرض ادب بکنم. هر شبت که در این دقایقی که مصدق اوقات شریفتون هستم، سعی می‌کنم به یکی از مسائل فرعی در ذیل یک عنوان اصلی بیندیشیم و دقایقی رو نکاتی رو محضرتون تقدیم بکنم. عنوان این بحث تفکر دینی و زندگی دینی است و مهم است که بدانیم هر دو تا این مفهوم نه فقط آماج بمباران تئوریک مخالفان، بلکه آماج بدفهمی موافقان هم بودند. چه با انگیزه های روشنفکری، چه با انگیزه های مقدس معاوی، همه کسانی که کوشیدن دین رو از حوزه تعقل به حوزه تعلق خاطر عقب بزنند، یعنی دین رو از حوزه عقلانیت دینی و عدالت دینی به حوزه تعلقات شخصی فرو بکاهند و پایین بکشند، اونها البته دغدغه تفکر دینی و زندگی دینی رو لااقل به این جدیتی که ما متعرضش میشیم ما و شما حتما نخواهند داشت. قشریون که اصلا فکر نمی کنن معمولا، به لذا بحران فکری ندارن هیچ وقت. این روشن فکران این چلینی که من امروز این مبارجه به اونا سخن خواهم گفت، تبدیل شدن معمولا در تاریخ معاصر ما به تاجر پیشگانی که تجارت پیشگانی که به دنبال قدرت درگیر بحران هویت معمولا بودن و هستن. روشنفکرانی که کم کم صفشون از صف متفکرین رو جدا میشه و دهه به دهه گفتمان حاکم بر ذهن و زبان اونا تغییر میکنه تحت تأثیر گفتمان قدرت در جهان. ولذا اگر در بعضی گفتمانهای روشنفکری امروز شما به جای دعوت به عقل و عدل دینی، یعنی به جای دعوت به عقلانیت در حوزه نظر دینی و دعوت به عدالت در حوزه عمل دینی، میبینید که در حوزه نظری دارن فراخوان میکنن به تفکیک ایمان و معنویت از عقل و عقاید و معرفت، و در حوزه عمل تبلیغ تشویق و تحریک میکنن به سمت نظریه تفکیک دین از حکومت و عدالت و حقوق بشر، تفکیک دین از معاش و مدنیت و قانون. تعجب نکنید و به گیرنده هاتون دست نزنید، اشکال از فرستنده است. کسانی که یک عمر سنتی های جامعه دینی رو متهم میکردن و یا انتقاد میکردن و انتقاد واردن بود که بایستی از عقلانیت در حوزه دین سخن گفت، دعوت به عقلانیت دینی در حوزه نظر و عدالت دینی در حوزه عمل می کردن، امروز خودشون منادی یه جور فیدئیزم و تفکیک ایمان از عقل و معرفت از معنویت در حوزه نظر و تفکیک ایمان دینی و معنویت از عدالت و حقوق بشر و حکومت در حوزه عمل اجتماعی و حکومتی شدن. من همین مضمون رو میخوام در این دقایق که مزاحمتون هستم، همین مضمون رو میخوام چاپ کنم و بنا دارم توضیحی در این خصوص خدمتتون عرض بکنم. اون روشن فکری که امروز و در دوره ما از شکم فلسفه لیبرال سرمایه‌داری غرب بیرون پریده، بلکه باید گفت با یک سزارین او رو از این شکم بیرون کشیدن و علیه عقلانیت اسلام، علیه معارف قطعی ثابت دین، علیه ارزش‌های قطعی مستدل دینی، علیه حکومت و قوانین دینی، ایدئولوژی دینی، حقوق بشر اسلامی، اقتصاد اسلامی، دم از تولرانس و نسبیت و شکاکیت و ضرورت پس گرفتن شعارهای انقلاب میزنه، بیش از اون که یک پدیده فلسفی باشد یک پدیده سیاسی است. یعنی ما امروز با نوعی روشنفکری عقل گریز و عدل ستیز مواجه هستیم که عرض کردم در حوزه ایمان دینی دعوتگر است به دین از نوع تجربه شخصی و احساس گنگ غیر عقلانی و غیر معرفتی و در نظام سازی اجتماعی پیش شرط همه مزامین تبلیغاتیش قطع ارتباط است بین معنویت و عدالت و این واقعیت تلخی است متاسفانه که در برابر اون نمی‌دونیم چشممون رو باز نگه داریم و ببندیم، چشممون رو بی‌ترسیم باز کنیم و چشممون به چه انحطاطی بیفته و می‌ترسیم ببندیم چشممون رو نکند در غیاب ما اتفاقات بیفته و چه بلایای بزرگتری در آینده به سراغ روشنفکری دینی در این جامعه متاسفانه خواهد آمد. این کاراکتر عقب افتاده روشنفکر ایرانی در دهه سوم انقلاب به نظر من هم مایه تأسف هست و هم مایه از جهت دیگری مایه خوشبختی. تأسف برای خود جامعه روشنفکری ایران که اینطور دچار عقبگرد و تضادگویی و قفل شدگی تئوریک و عقب موندگی شدن که به جای اون روشنفکری دینی آزادی خواه عدالت طلب و ضد استعماری دهه های قبل در ایران امروز روشنفکری غربگرا توجیهگر استعمار، توجیهگر فاصله های طبقاتی و عقل گریز پیدا شده که در جبهه ضد عدالت به نام آزادی و توسعه و دموکراسی و مدارا و نسبیت مشغول تئوری پردازی است بر اساس ترجمه اپیستمه های جهان لیبرال سرمایداری و علیه جنبش جهانی اسلام. یادمونه یه دوره‌ای که در 30 سال قبل، مثلا 40 سال قبل، روشنفکری دینی در این جامعه مدام دعوت میکرد جامعه اسلامی، جامعه دینی رو و محافل سنتی رو به عقلانیت و عدالت و حضور در صحنه مبارزات اجتماعی. یعنی یه وقتی آرزو میکرد و خواب میدید که آیا میشه جهان اسلام بیدار بشه و پوسته های ارتجاع و تهجر رو بشکنن و یه معرفت عاقلانه و عدالت خواهانه دینی و یه جنبش عظیمی در جهان اسلام علیه استعمار و استبدال و استثمار بپا بشه. امروز روشنفکری ما متاسف از این که چنین جنبشی ایجاد شده در جهان اسلام، کاملا متاسف و ناراحت. این تفاوت خیلی مهمه، یه چرخش بسیار مضحک و کمیک که در این حال تراژیک به نظر من در جامعه روشنفکری ایران چه با گرایشات مذهبی چه بدون گرایشات مذهبی متاسفانه اتفاق افتاده و حتما وجه سیاسی داره، حتما وجه سیاسی داره، این نمیتونه وجه معرفتی داشته باشه. و در این حال خوشبختیم از اینکه توده مردم در جهان اسلام فرسنگ ها از نخبگان و روشنفکران خودشون جلو افتادن و از اینا عبور کردن، گوششون هم بدهکار اینا نیست و ملت ها دست اندر کار یک رنسانس بزرگ اسلامی شدن در جهان اسلام و دست اندر کار تغییر دادن شکل و محتوای تاریخ بشر در نیم قرن آینده، از خاور دور تا آسیای میانه و از قلب اروپا تا شاخ افریقا مسلمان ها بیدار شدن و یک نهضت عقلگرایی و عدالت خواهانه اسلامی زیر پرچم جنبش امام رضوان الله علیه به پا شده در دنیا. ولی جامعه روشنفکری ما که جامعه کلاسیک و بسته است متاسفانه خوشحال نیست از به وجود آمدن یک چنین جنبش عظیم انسانی، یه جنبش عظیم عقلی و معرفتی، یه جنبش عظیم ارزشی و اخلاقی، یه جنبش عظیم اجتماعی و اقتصادی. چرا خوشحال نیستن؟ و واقعا برای آینده این روشنفکری باید نگران بود. اینا گوش مخاطبان خودشون رو با حرفای بسیار متوسط ضعیف دارن عادت میدن و کم کم به شما بگم همین گوش ها رو هم کم کم دارن از دست میدن، یعنی مقدماتش پیداست. و به جای اینکه سطح خواننده رو با زدن حرف‌های متعالی و درست و فکر شده ارتقا بدن، مدام سطح حرفاشون رو پایین کشیدن در این 10-15 سال 20 سال اخیر تا حضار براشون بشکن بزنن یا کت بزنن. و وقتی مفهوم روشنفکری یک مفهوم کف کرده شد، به تدریج از عمقش کم میشه و به سطح ادعاهاش اضافه میشه. به سطح ادعاهاش اضافه میشه و این اتفاقی است که افتاده و این به معنی دقیق کلمه یک ایست مغزیه. ما همطور که ایست قلبی داریم یا ایست مغزی هم داریم. این اتفاقی که در جهان در روشن گفتمان روشن فکری در داخل ایران در 15 20 سال اخیر اتفاق افتاده یه ایست مغزی با درش تعبیر کرده. اگه بخوایم اینا رو نفرین بکنیم بهشون میگیم الهی که بفهمید، چون همینقدر که شعور آمد دیگه نمیشه کسانی اینقدر سرخوش و راحت بر اساس ترجمه نه فقط حرف بزنن بلکه بر اساس ترجمه فکر کنن و حتی بر اساس ترجمه احساس بکنن. و این بلاییست که بر سر جامعه عرض کردن کلاسیک و دسته روشنفکری ما متاسفانه افتاده در این 20 سال اخیر. روشنفکری ما دینی و غیر دینیش با کمال تأسف امروز در دهه سوم انقلاب به نظر من نسبت به 40 سال پیش خیلی عقب‌تره. روشن جامعه روشنفکری در ایران یه عقبگرد کامل، ترمز رو کشیدن و عقبگرد کردن. حالا ممکنه از لج کسانی کارو کردن، به دلایل سیاسی کارو کردن، به هر دلیلی که یه اشتباه صورت گرفته باشه موجه نخواهد بود. ممکنه یکی از دلایلی باشه که آقا کسانی از اسلام یا اسلام سیاسی یا ابعاد سیاسی اسلام سوء استفاده کردن، بنابراین ما شروع میکنیم به مبارزه با ابعاد سیاسی اسلام. اینم توجیه عاقلانه و روشنفکرانه در یه همچی عقبگرد بزرگ تاریخی که جز ارتجاع نام برون نمیشه گذاشت نیست. تو خیلی مفاهیم درست هستن که از اونا سوء استفاده میشه، ولی دلیلی بر ترک اون مفاهیم توسط ما نیست. از علم هم در تاریخ استفاده شده، از آزادی هم در تاریخ استفاده میشه، از قدرت سوء استفاده میشه، از ثروت سوء استفاده میشه، ولی چه کسی به بهانه سوء استفاده از این مفاهیم بالمره از این مفاهیم دست میکشه؟ میگه چون از علم یا از آزادی سوء استفاده شده ما دیگه از اینا استفاده نمیکنیم، شروع میکنیم علیه علم، علیه آزادی، علیه قدرت صحبت میکنیم. اگر مدعیان که کسانی از اسلام سوء استفاده کردن در 20 سال اخیر در مملکت، کسانی از اسلام سوء استفاده کردن در قدرت، او مستقلا باید بر اساس مبانی دینی نقد بشه. او بهانه‌ای نمیشه برای یک چنین ارتجاع بزرگی و برگشتن و رفتن به سر آبشخور همون کسانی که یه دورانی روشنفکری دینی تو این جامعه یا روشنفکری در این جامعه دشمن درجه یکی او به حساب میاد. و به قول مرحوم شریعتی، شما نباید ایدئولوژی و عقایدتون رو مثل شلوارتون هر چند وقت یه بار عوض بکنید. نمیشه در یه دوره روشنفکری دینی و غیر دینی پرچم سوسیالیسم و مارکسیسم و اینا رو برداره تحت تأثیر گفتمان و قدرت چپ در دنیا، یه دوره هم باز اونا سقوط میکنن، گفتمان لیبرال سرمایه‌داری پرچم قدرت و ثروت در دنیا در دست میگیره، باز اینا گفتمانشون عوض بشه، همشون یه پا بشن طرفدار سیویل سوسایتی و جامعه مدنی و تکثرگرایی و لیبرالیسم، همین چیزایی که 30 سال پیش خود اینا معمولا خود این جامعه روشنفکری به این مفاهیم حمله میکرد، میگفت اینا مفاهیم بورژواییه، میگفت اینا مفاهیم طبقاتی است. شما اقبال و ادبارتون عقیدتی و فرهنگی و تئوریک نیست، معلوم میشه به این مفاهیم اقبال و ادبار شما سیاسی است و بر اساس منافع و بر اساس گفتمان و قدرت رقم میخوره. البته این چیزایی که حالا من میگم بیشتر ناله است تا نقد و دیگه ناله رو بررسی و توصیه نمی کنم که تو کدوم دستگاه ناله کن، تو دستگاه ابو عطا یا دستگاه شور، ما ناله می کنیم شما دستگاهشو پیدا کنیم. ولی روشن بشه که این روشن فکری که ما الان باش مواجهیم اینا لیسانس حرف زدن دارن، فقط لیسانس مبالغه کردن، یه روشن فکری تبلیغاتی است و نسبت تبلیغات و مبالغه هم روشنه، هم یه نسبت لفظی با هم دارن، هم یه نسبت متدیک و روشی با هم دارن اصلا، در حالی که تبلیغات واقعیت رو عوض نمی کنه. تبلیغات قدرت حقیقی نمیاره، قدرت نمیاره، توهم قدرت میاره. همه چیزو مگه با تبلیغات میشه درست کرد؟ گفتم یک آدم ضعیفی بود که چند نفر دنبالش افتاده بودم بخاطر میده فسک بزننش یا بهش نظر داشتن، یه هم تو کوچه به کوچه میرفت، دیدید میان رفت یه رستورانی دم زوری، گفت اینجا میشه من نهاری میخورم شاید برم. اومد دید آمدن همین میز بغلش اینا نشستن این سه چهار تا، این برای که اونا رو به ترسونه به اون کسی که لیست قضا رو میآورد بهش گفت که آقا سه فرس قضا برای من بیار، بعد گفت برای دسرم یه پلنگ بیار زنده باشه لطفا. این پلنگه این فکر میکنه مثلا با جبساسی و تبلیغات موضوع عوض میشه، خب نهارشو خورد اومد بیرون یه فس کتکشو خورد رفت خونش. با تبلیغات همه چیز دنیا درست نمیشه، با لفظی و جبسازی. روشن فکری که تخصص اصلیش ترجمه کردن و رفرنس ندادنه، این نمیتونه از پس ارائه تفکر دینی جدید و سازماندهی جامعه دینی جدید و معاصر بر بیاد. بچه بازی نیست. من عرض کردم دوست ندارم جزء اپوزیسیون سنت‌های روشنفکری و ژورنالیستی این آقایون باشم، ولی واقعا چه کنیم با شخصیت‌های قلوب شده ای که در 10-20 سال اخیر ورم کردن بیش از اون چی که منطقی داشته باشن و ممری هم که پیدا میشه برای نون خوردن اینا، یه جور آنارشیزم ارائه، یه جور آنارش حاکم کردن، یه جور آنارشیزم است بر تفسیر دین، یعنی قرائت‌های آنارشیستی از دین ارائه دادن که هر چی راجع به دین گفتی گفتی، هر نسبتی دادی دادی، همونی که مطهری برای مبارزه با او و نقد او به شهادت رسید اصلا، و میخوان یأس و بنبست‌های خودشون رو اجتماعی کنن، شعار رفرم میدن، ولی مثل که زندگی بدون عدالت رو خیلی هم بد نمیبینن. شما توی منابع مقالات روشنفکری که ما چه میکنیم ببینید، یکی از اصلی ترین نقاطی که اینا همواره میخوان حتی از نظر تئوریک و مفهومی به کوبنش بگن، نه معنای محسنی داره نه قابل تحقق، نه هیچی، مفهوم عدالته، عدالت و قسط که قرآن کریم میفرماد در رأس اهداف اجتماعی انبیا بوده، میکوبن. حتی از کدام زندگی بدون عدالت رو، جامعه بدون عدالت رو بد نمیبینن، اصلا تئوریزش میکنن، تفکیرش میکنن، روشنفکریش میکنن تحت عنوان توسعه، تحت عنوان دموکراسی، و ایدئولوژی خودشون هم اینا عرض کردن بر اساس همین پرسشنامه ها و نظرسنجی دهه به دهه عوض میکنن. اینا در دام شعارهای خودشون افتادن، حرفهایی که میزنن سند رسمی جهل اونهاست نسبت به مفاهیم اسلامی، در این حال میخوان اسلام رو اصلاح بکنن. می‌نویسن همین تو کتاب‌ها و مقالات هم در سال‌های اخیر نوشتن بارها و الان هم می‌نویسن که اصلا مشکل این نظام، مشکل قانون اساسیش و حرف ولایت فقیهش و اینا هم نیست، مشکل تو اصل مبدع تئوریک این نظامه، باید اسلام رو درستش کرد. ما هر چیم بگیم بالاخره صدها آیه تو قرآن از جهاد و از شهادت و از عدالت و اینا حرف زده، اونا رو چیکارش کنیم؟ مشکل ما با خود متن وحی، با خود قرآن، با خود سنت پیغمبر و اهل بیت اینا مشکل داریم. بحث قرائت سنتی یا آخوندی از دین نیست. حالا یه مشکلات قرائت آخوندی از دین داره، اون رو پسش بر بیاریم، ولی با اصل این آیات و روایات چیکار کنیم؟ به این دوستان باید گفت، عرض کردم اینا البته با چهره‌های متفاوتی هم حرف می‌زنن، و به این دوستان باید گفت که شما به جای اینکه مدام صورت رفتارتون رو عوض بکنید، یه فکری به حال سیرت خودتون و سیرت افکارتون بردارید. یک کور نمیتونه راهنمای کوران باشه، و جاهلان حتی اگر در صحنه قدرت پیروز بشن، موقع پیروزی هم در خور ترحمن. با فلسفه های کرایه‌ای و اجاره‌ای از غرب نمیشه، نه میشه جامعه دینی رو و زندگی دینی رو سازمان داد یا حتی تعریف کرد، و نمیشه تفکر دین رو اصلاح یا احیا کرد. حالا از کدام قشویون و متحجرین که اساساً نه اهل تفکرن و نه زندگی بلدن، ولی از اساس دنبال طرح تفکر دینی و زندگی دینی نیستن، همینطوری مشغولن، گفت نه زندگی میکنن بیان که فکر کنن، نیازی ندارن به فکر کردن. ولی معمولاً قشویون توی جامعه اسلامی و دینی احتیاج به تفکر چون نمیبینن، بحران فکری هم ندارن، و از اساس درش اصلا بسته تحتیله. اما شمایی که اتیکت روشن فکری رو پیشانیتون و رو زبانتون میزنید، شما چرا مدام از کوچه های تاریک و باریک رفت آمد میکنید تا هم مبانی و اهدافتون درست دیده نشه و هم با مردم و مشکلات واقعی مردم رو در رو و سینه به سینه نشه. شما چرا؟ من به یکی از این آقایون چند وقت پیش پیغامی دادم که گفتم شما تو حوزه اندیشه با معارف دینی شماها تیپ شماها با معارف دینی در حوزه اندیشه برخورد گزینشی میکنید، هر جایی که خوشتون بیاد با مبانی لیبرال سرمایه‌داری قابل جمع باشه میگید اینا دینه، قرائت مدرنه، قرائت انسانی از دینه. اون جایش هم که به نظر شما چون با لیبرال سرمایه‌داری نمیخونه قرائت انسانی از دین نیست، اون جاش هم مثلا نهیده میگیرید یا حذف میکنید یا میگید اینا متعلق به سنت و مال امروز نیست. گفتم حالا شما با مفاهیم و معارف دینی این کارو میکنید، چرا با لااقل در حوزه عدالت اجتماعی این احکام مترقی و مردمی دین در باب حقوق انسان، حقوق مردم، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق سیاسی مردم در نقد حاکمیت، حقوق اقتصادی مردم، لااقل در این باب اینا رو چرا مسکوت گذاشتید و مدام تکرار میکنید که دین در خصوص قوانین حکومت و عدالت و حقوق بشر نباید اصلا اظهار نظر بکنه؟ ایشون جواب داده بود که بله، ما اگه فکرشو بکنیم ما بیشتر از شما دلمون برای دین می‌سوزه، منتها ما میگیم دین هرچی از حوزه امور عرفی و مادی و معیشتی دورتر بمانه احترامش بیشتر میشه. و استدلال ما اینه. بهش پیغام دادیم که این جمله که تو داری میگیم معنیش میدونه چیه؟ تو داری میگیم که انبیا اگر میخوان احترامشون محفوظ بمونه ساکت باشن، یه گوشه بنشینن، جز دکور صحنه، جز تشریفات زندگی باشدین. انبیا اگه میخوان، دین اگه میخواد احترامش محفوظ باشه ساکت باشه. راجع به حقوق بشر، تکلیف بشر، عدالت اجتماعی، ضوابط حاکمیت، مناسبات اقتصادی در بازار، قوانین مدنی، روابط انسانی و نظام حق و تکلیفی چی نگه تا احترامش محفوظ باشه؟ تو اینو داره میگی، در حالی که انبیا، اما انبیا نمیتونن بشر رو دعوت به معنویت و عرفان بکنن و از اونها تکلیف بخوان، اما به حقوق اونها در دنیا، به حقوق اقتصادیشون، مدنیشون، حقوق خانواده، حقوق سیاسیشون، حقوق اجتماعیشون هیچ فکری و توصیه‌ای نکرده باشن. انبیا نمیتونن بی تفاوت بمونن نسبت به حقوق مردم و نسبت به مسئله عدالت، بنابراین نمیتونن بی تفاوت بمونن نسبت به مسئله سیاست و اقتصاد و حکومت. و کسانی که اقتصاد اسلامی و حکومت اسلامی و قوانین اسلامی و سیاست اسلامی رو مسخره میکنن، در واقع حضور انبیا رو و مواضع انبیا رو تو این صحنه مسخره میکنن و منطقشون همینه. تازه اگه دیندار باشن، اونایی که دین دارن منطقشون همینه که انبیا ساکت باشن تا احترامشون محفوظ بشه. اونایی که مخالف دینن که دیگه تعارف رو در بایستی با کسی ندارن. ولی روش پیغام دادن به این و ایشون به این تیپ باید پیغام داد و پاسخ داد که برای انبیان نان و حقوق اقتصادی مردم اصلا یه امر مادی جدا از معنویت نیست، برای که معنویتی که انبیا از انسان مطالبه میکنن و میخوان و پیگیری میکنن، اون معنویت تفکیک مکانیکی از مادیت به این شکلی که تو جهان سکولار تفکیک صورت میگیره قابل تفکیک نیست تو فرهنگ اسلام و تشیع. برای اینکه همین نانی که برای تو روشنفکر شکمسیر یک فانتزی است، تو شعر تو مقالات ازش استفاده میکنی، برای مردم ماده زندگیه، برای تو فانتزی است، برای اونا زندگی است. و انبیا نمیتونن نسبت به زندگی بشر بیتفاوت باشن و بیتفاوت نبودن. لذا سراغ برای تهذیب نفوس بشر آمدن، برای کمال معنویش آمدن، اما به حقوق و تکالیف اقتصادی و سیاسی و اجتماعیش کار داشتن، وارد همه حوزه‌های زندگی و حکومت هم شدن، جنگ هم راه انداختن، کشتن و کشته شدن، با اینکه جان انسان پیش اونا اونقدر محترم است که هیچ کس نمیتونه بگه جان انسان پیش کسانی محترمتر است تا پیش پیامبران. و با اینکه اینقدر خوشبین و مثبت بودن و با انسان مدارا میکردن، با ذکات انسان مدارا کردن که واقعا نمونه و رب و نوع مدارا بودن، اینقدر خوشبین، یه جای نقل میشه که پیامبر با اصحابشون از جای عبور میکردن، لاشه یک سگی افتاده بود کنار راه، کنار جاده، خب بوی عفونت و صحنه مشمئز کننده بود و اونا، هر کسی که اونجا هم که توقف میکردن، هم که عبور میکردن، دامبر توقف میکردن بالا سر این لاشه و بعد همطور که ایستادن نگاه میکردن، هر کسی از اصحابشون یه چیزی گفت، یکی گفت عجب مثلا بوی بدی میدید، گفت عجب هر شبت منظره زشتیه، من اونجا شو نگاه، اونجا شو نگاه. پیامبر فرمودن اینایی که گفتید همش درست بود، اما یه چیزی هم بود اینجا شما ندیدید. گفتن چی؟ گفت نگفتید هیچ کدومتون که چه دندونه سفیدی داره. یعنی من فکر میکنم پیامبر در این لحظه میخواد آموزش بده مسلمی که در بدترین صحنه ها شما باز دنبال نکات مثبت میتونید بگردید و ببینید. اینقدر خوشبینی که تو اون همه صحنه ها و بوی مشمئز کننده پیامبر دندان سفید اون سگ رو میبینه، اینا یک سمبولیست، این نمونه ایست برای که اینا اصلا با کل تاریخ و با حتی پلیدی ها و زشتی ها چجوری مواجه میشدن، حتی با دشمنانشون بر اساس ترحم و محبت مواجه میشدن. اگر میجنگیدن ایش جالبه، جنگشون هم از سر محبت بوده. این خیلی جالبه که از سر محبت به جنگی، چون دوست دارم و رستگاری تو رو میخوام و مجبور شدم باید به جنگم. حتی جهاد و شهادت و مقاتله هم تو فرهنگ پیغمبر و فرهنگ اسلام برش باز منشأ رحمانی میارن، میگن خدای اسلام، خدایی که پیامبر اکرم معرفی کرده، خدایی است که رحمتش سابق بر غضب، یعنی غضبش هم مسبوق بر رحمتش. ندیدن مشکلات مردم به این تیپ باید گفت، ندیدن مشکلات مردم نه شهامت میخواد نه شعور. تو توقع داشته باشی از دین که با حقوق و مشکلات مردم کاری نداشته باشه، با سیاست و اقتصاد و بازار و اینا هیچ کاری نداشته باشه، بعد بگه من میخوام شما رو تربیت و تهذیب نفستون بکنم. آخه معلوم میشه نفس انسان رو نمیشناسی. خیال میکنی برخورد جزیره‌ای میشه کرد با ابعاد مختلف انسان. ما رو کاغذ مینویسیم انسان زندگی و جامعه یه ابعاد اقتصادی داره، یه ابعاد سیاسی داره، یه ابعاد هنری داره. اینا رو کاغذه، اینا تقسیم های رو کاغذه و به درد آکادمی ها میخوره البته، برای کار، برای تقسیم کار و تخصص، مطالعات تخصصی. اما واقعیت بیرون، انسان واقعی، انسان واقعی که تو جامعه زندگی کرده و انبیا با او سر و کار داشتن، شما در انسان واقعی اصلا نمیتونی ابعاد اقتصادیش و از ابعاد سیاسیش، از ابعاد اخلاقیش، از بعد مادیش و از ابعاد معنویش نمیتونی تفکیک موزاییکی بکنی، ببین این یه تیکه است، این یه تیکه است، من به اینش کار دارم، به اونش کار ندارم. این معنیش مسله کردن و تکه تکه کردن شخصیت انسان. کدومی که از شما میتونین ادعا کنین فرزند خودتون رو میتونین تربیت کنین؟ تربیت معنوی، اما نه با عقلش و آگاهی و معارفش و عقایدش کار داشته باشین. یعنی حساب معنویت بگید از حساب عقیده جداست، از حساب عقلانیت جداست. نه هم با رفتار خوراکش و پوشاکش و رفت آمدش و رفقاش و اینا کار داشته باشین. بگی من به اینکه تو چی میپوشی، چی میخوری، کجا میری، چه میکنی، به چه چی چیزایی معتقدی کار ندارم، ولی میخوام تو رو تهذیب نفس بکنم. این تهذیب نفس از نوع بودایی و مسیحی است. تهذیب نفسی که انبیا و پیغمبران ابراهیمی آوردن و پیامبر اکرم و اهل بیتش میگن اینجوری نیست. البته یک زمان ویژه و تربیت ویژه‌ای برای ابعاد روانی و معنوی، ارتقاء نفس و تهذیب نفس حتما لازمه. خلوت خاص، آموزش‌های خاص، ذکر خاص، اونا حسابش جداست که الان ماها که بنده که اهلش نیستم نمیدونم، ولی چنیدیم از اونا که اهلش هستن. اما اصلا این تفکیک بین میگه ما با مسائل اقتصادیتون و سیاسیتون و حقوقیتون و اونا کار نداریم، با رسانه های گروهیتون کار نداریم، با نظام آموزشیتون کار نداریم، ولی میخوایم تهذیب نفس شما پیدا بکنیم، تربیتتون میخوایم بکنیم. کدومی که از پیغمبر اینجوری حرف زدن با بشر؟ ندیدن مشکلات مردم عرض کردم نه شهامت میخواد نه شعور. ندیدن طبقاتی که فن زندگی کردن در فقر رو به هم میاموزن که چجوری در فلاکت مراقب شرافتمون باشیم، همینطوری هم پیر میشن، همینطوری هم میمیرن و یاد میگیرن که چطور در روشنایی پنجره همسایه و با بوی غذای او سیر بشن و تا چه وقت غصه و گرسنگی دست به دست هم بدن تا اینا رو سیر بکنن و شب بخوابن یا بچه هاشون رو بخوابونن. ندیدن اینا هنری نیست، ندیدن اینا روشنفکری نیست. اگه هنریست فقط از همین روشنفکری لایک و سکولار برمیاد، از دیگه روشنفکری دینی حقیقی برنمیاد، ولو شعار دین بدن. ولذا انبیا که انبیاء علیهم السلام که از ارتباط دین با اقتصاد و سیاست و حقوق بشر حرف زدن، انسان رو دعوت به تقوا و عروج و انقطاع الالله کردن، دعوت اصلیشون هم همین بود واقعا. اما پای حقوق مردم، حقوق مادی و معنوی مردم هم با خون خودشون امضا کردن انبیاء و اولیاء خدا و اهل بیت. و حالا شما ها به سبک ارباب و موالی خودتون در غرب و در جهان لیبرال سرمایه‌داری تحت عناوین روشنفکری به مفهوم اقتصاد اسلامی و حقوق بشر اسلامی و حکومت اسلامی پوزخند می‌زنید، حتی به مفهومشون. حالا مصداق اینا که تحقق عینی کامل هنوز نداره، باید زحمت کشید تا هر چه بیشتر محقق بشه، اما دیگه لااقل مفهومشو مسخره نکنید. همونطور که بزرگان ما و روشنفکران مسلمان قبل از انقلاب در نقادی نو روشنفکری گفتن، من بخش دوم عرایزم توضیح این نکته است که همونطور که گفته شده مسئله روشنفکر یه مسئله است در اشل جهانی خیلی مهم و حساس. یعنی از قرن 17 که در اروپا یک طبقه ای پیدا شدن با فونکسیون نقادی سنت مسیحی تا یکی دو قرن طول کشید، از قرن 19 به بعد، یعنی از دوران مثلا در ایران معادل دوران مشروطه به بعد تقریبا اون حول و حوش مشروطه، اینا کم کم این مفاهیم و این طبقه به کشورهای غیر اروپایی و از جمله کشورهای اسلامی و مثل خود ایران نشت کرد. بیشتر هم به علل اقتصادی و نظامی و استعماری بود تا به دلایل معرفتی و روشنفکری. تو کشورهای مثل ایران یه روشنفکران نسخه بدلی کم کم درست کرد که اینها از همون اول تلقی خودشون از خودشون اصلا غلط بود. تلقی که از خودشون و کار خودشون تو جامعه اسلامی داشتن از اول غلط بود. و کسی که از زاویه بدی به خودش نگاه بکنه چطور میتونه از زاویه درستی به جامعهش نگاه بکنه و رفرم و اصلاح و خدمتی بکنه به اون جامعه، چه به نام دین چه به نام کفر. اینا کم کم در ایران در کشورهای اسلامی یه نوع اسکولاستیک جدیدی به وجود آوردن و بر اساس همون دیلماجی و ترجمه باز تولید کردن که رو و باعث شد که کم کم روشنفکری که صفت نوعی تفکر بود کم کم تبدیل شد به یک شغل، به پرستیج که یه عده‌ای دارن از طریقش نون میخورن. الان روشنفکری تو مملکت ما شغله، در حالی که روشنفکری حقیقی نوعی تفکر است. ما صنف روشنفکر اصلا نمیتونیم داشت، معنی نداره صنف روشنفکران، ولی حالا شدن صنف، حالا شدن صنف. این معلومه که این صنف دیگه کارکرد معرفتی و عقلانی نداره توی جامعه، قدرت نقادی سنت که گفتن کارکرد اصلی روشنفکریش نداره، یه صنف هم. اینا روشنفکرای خود غربی بهشون میگن روشنفکران پیرامونی، اگه بخوایم ترجمه کنیم معنیش روشنفکرای دست دومه. اینا روشنفکرای دست دوم و اوراقی هم که تحت عنوان دفاع از ارزش‌های مدرنیته عملاً در خدمت نقل و انتقال اپیستمه‌های لیبرال سرمایه‌داری قرار دارن و خودشون یه نظام معرفتی مستقلی ندارن. یه جور مدرسه‌گری، یه جور کلاسیسیزم ارتجاعی تازه پا و نوعی رو سازمان دادن در کشور اسلامی که به نام اصلاحات و رفرم اینا دارن نقش کنتر رفرم و ضد اصلاحات رو دارن بازی می‌کنن. یعنی یه جوری از رفرم حرف میزنه که کم کم جامعه خودش وقتی اسم اصلاحات رو میشنوه بالا بیاره، یه جوری از رفرم بحث میکنه که دیگه جامعه تحملش رو کم کم نکنه و اشتهای اصلاح طلبی رو کور میکنه اصلا در مردمش، در جامعهش. بعد جوری میشه اون جاهایی از جامعه و نظام و فرهنگ اجتماعی که اونجا واقعا احتیاج داشته به اصلاح ولی اصلاح نشده و فقط حرفش زده شده، کم کم اونجاهای هم دیگه از خیر اصلاح اونجا هم میگذرن، همونجا هم دچار انجماد میشه. اینه که میگم ادهی تحت عنوان رفرم نقش کنتر رفرم رو توی جامعه اسلامی بازی کردن و میکنن. این بلایی که ما 120 سال گرفتارش و بعد اصلاح طلبان و مصلحان حقیقی زد میشن، اونان که واقعا دنبال اصلاح نظام ها و نهادهای اجتماعی هم تو جامعه، دنبال اصلاح فرهنگ رایج دینی هم تو جامعه، اونا دیگه بعد حرفشون شنیده نمیشه. یعنی اصلا زمینه نمونه برای حرف زدن اونا دیگه. تو بازار مسگرا این صدا اصلا دیگه شنیده نمیشه، صدای حقیقی از صدای قلابی تشخیص داده نمیشه. ولذا برآورد نهایی این جریان ها عملا ضد اصلاحات بوده در طول تاریخ 110 سال گذشته ایران. از همون اولین نمونش که مشروطه بودی قضیه شروع شد که عملا اون انقلاب عظیم آخرش نوع استبداد رو از بین نبرد، مستبدین رو عوض کرد. این نظام قاجار رفت نظام پهلوی آمد، استبداد که حذف نشد، انحصار طلبی که حذف نشد، ارتجاع و تهجر که تو جامعه از صحنه بیرون نرفت، امتیازات و انحصارات که عوض برچیده نشد، اسما عوض شد، آدماش عوض شدن، ولی مفاهیم و ایده ها و کارکرده همونهایی بود که بود قبل از مشروطه، بلکه بدتر شد چون پیچیده تر شد و دیگه برای بعدم راه اصلاحش تا مدت های زیاد بسته شد. و خصوصیت دوم اینا این توتی صفت بودن ایناست، یعنی عرض کردم هنر اصلی کپی کردن و رفرنس ندادنه و معمولا به تعبیر بعض از روشنفکران منتقد ما در همون دورهای قبل از انقلاب میگن اینا بیشتر از اینکه به عاقلشون کار کنه حافظشون کار میکنه، بیشتر اهل منقولاتن تا معقولات، منتها منقولات غربی، و لذا معمولا هم نقشا رو عوضی ایفا میکنن. گاهی نقشایی که ایفا میکنن تو جامعه فکاهی از آب در میاد، مثل اون ناشنوایی که یک عباراتی رو حفظ کرده بود بره در مجلس عذاب صاحبان عذاب بگه، اشتباها رفت وارد یک مجلس عروسی شد و چون زبان مخاطب رو نمیفهمید، ناشنوا بود، لبخانی هم بلد نبود، از این همه قرائن هم نمیفهمید که اینا مجلس عزاس یا عروسی، و این مونگولیزم هم خودش یکی از صفات بخشی از روشنفکری ما بوده که واقعا تشخیص نده از هیچ از قرائن تشخیص نده مجلس عزا رو از مجلس عروسی. این همینطور وارد این محفل میشه، همون عبارات حفظ شده، همون اپیستمه‌های ترجمه شده رو که خونده و شنیده تکرار میکرد، بعد میره هوا پسه به فوش میداد و اردنگی میخورد و از مجلس ها بیرونش میکردن، به مردم و به کسانی که تو اون مجلس بودن هی توهین میکرد، اونا رو عقب افتادن میدونست. چرا؟ ولی حواسش نبود که تو آمدی در مجلس سور جملات محفل سوگ رو داری پس میدی. این اتفاقیه که در این حوزه افتاده، این روشنفکریه که انجیل رو با قرآن، قرآن رو یعنی قرآن رو با انجیل عوضی میگیره. علمای شیعه و عدالتخواه انقلابی مثل امام رو با کشیش ها و جامعه ما رو با جامعه قرن 17 اروپا عوضی میگیره. خب اینا دیگه معلومه چجوری از طریق لبخانی هم واقعا میخوان با مردمشون ارتباط برقرار بکنن و نمیتونن، و شما میبینید مستمعانشون رو خفه کردن از بس تئوری های لقمه لقمه، هر شبت که تئوری های لقمه لقمه تحویل جامعه دادن که هر تکش رو از یه جایی یه گفتمان یه مکتبی بسته که کی کدامی که از اینا مد شده گفتمان حاکم شده، حالا ما ادبانه بگیم وام میگیرن، راستشو بگیم سرقت میکنن، چون آخر وام وقتی که تو بگی وام گرفتن رسیدی بدی، ولی وقتی که این مفاهیم ترجمه میکنی و نمیگی از کجا گرفتم و همینطور پخش و پلا میکنی تو جامعه و این مفاهیم رو مثل نارنجک پرتاب میکنی تو افکار عمومی، خودت خم میشی که ترکشاش تو رو نگیره و مسئولیت که نمیپذیری و حاضر نیستی به سوالاتش جواب بدی و شفاف بشه و مبانی و مقاصدش معلوم بشه، اینا دیگه وام گرفتن اسمش نیست. و بهترین دلیلش هم اینه که شما تو گفتمان این نوع روشنفکری در این تمام این دوران ها خیلی کم دیدید ابداع تئوریک، اجتهاد تقریبا منحنی اجتهاد مایل به صفر بوده، و لذا مدام هم شاهد قوت خوردن های متناوب اینها هستید در ادبیات. یه زمانی ادبیات مارکسیستی، باز یه دورانی ادبیات راست، ادبیات لیبرال سرمایه‌داری، یه دورانی حتی ادبیات فاشیستی، یه دوره ادبیات فلسفی اگزیستانس، یعنی تو از یه حوز درگان بودن توی حوز دیگه. و من یه جایی هم عرض کردم که شما به عنوان یه نمونه آزمایشگاهی سیر روشنفکری ایران رو در از همین دهه 20 تا الان، یعنی تو همین 60 سال گذشته مثلا، حالا دیرتر برید از مشروطه تا امروز، شما اگه تعقیب بکنید ببینید که یعنی این پرش ها و موتاسیون هایی که توی روشنفکری توی 60 70 سال یا 100 سال اخیر اتفاق افتاده، اگر به عنوان نمونه آزمایشگاهی رجوع بکنید می‌بینید که یه زمانی چطور یه زمانی روشنفکری، روشنفکر یعنی کسی که متون مثلا ولتر، مونتسکیو، روسو اینا رو دوبله کنه، اون یه زمانی روشنفکر یعنی این. یه دوره ای باز روشنفکر یعنی مارکسیست یا کسی که دعوتگر به مارکسیسم، کسانی که میگفتن علم یعنی مساویس با مارکسیسم و علمی یعنی مارکسیستی. اسلام هم اگر بخواد علمی باشه باید مفاهیمش مارکسیستی بشه، یعنی با مارکسیسم تطبیق داده بشه و تأویل بشه به نفع ظاهر اسلام، به نفع باطن مارکسیسم و سوسیالیسم تأویل بشه. یه دوره اون دوران حالا اونایی که جوانترن یادشون نیست، دانشجویان به خصوص، ولی اساتید و مهندسین و بعضی دوستان دیگه یادشونه که در یه دوره‌ای تو محافل روشنفکری که گرایش به چپ داشتن، یعنی روشنفکری ما عمدتاً گرایش به چپ داشت در اون دوران، مذهبی و غیر مذهبی، شما از حق مالکیت خصوصی یه دهقان خورده پا نمیتونی حرف بزنی. یک مالکیت مثلا در یه باغچه مال خودش باشه، حالا همونا شدن طرفداران توسعه از نوع مالکیت خصوصی بی حد و مرز، برای که گفتمان مارکسیستی یه دوره گفتمان برتر بوده تو این محافل، حالا باز گفتمان لیبرال سرمایه‌داری گفتمان برتره. پس شما خودتون چی دارید؟ شما نه اون زمان اون گفتمان رو جرأت کردین نقد بکنین، نه امروز جرأت دارین این گفتمان رو نقد بکنین. و این خفقان از نوع روشنفکریش، از خفقان از نوع پلیسیش بدتره. همیشه هم اون دوران اینجوری بود، هم الان اینجوریه. من یادم میاد آقای مطهری همون موقع در فلسفه تاریخ مارکسیسم نقدی زده بود، متهمش کردن که این متعلق به بورژوازی کمپرادور و سرمایه‌داری وابسته و چه و چه و یه بلبشوی جبسازی هایی که علیه مطهری، شهید مطهری در همون دوران میشد. حالا بعض از همونا مقاله میمیسن، مطهری مثلا متهم میشه که مطهری تو بحثه که در باب اقتصاد اسلامی کرده مثلا تحت تاثیر مارکسیسم بوده، مثلا تحت تاثیر سوسیالیسم بوده. همونا الان دارن میمیسن. ببینید اینجور نصفش اصلا تجدید نظر نیست. آخه تجدید نظر یه نظری باید توش باشه. و از بعضی ها پرسیدن تجدید نظر چیست؟ این گفت تجدید یعنی چی؟ از بعضی ها پرسیدن تجدید نظر چی؟ گفت نظر یعنی چی؟ نظر نمیدونست یعنی چی؟ با اینا که اصلا تجدید نظر نمیشه صحبت کرد. این اصلا معلق زدنه، اینا تجدید نظر نیست. مطمئن معلق زدن تو خلا امکان نداره، انرژی میخواد. انرژیش همین پوزا و دروغای روشنفکریه. که شما یه دوره بگی که مدرنیسم یعنی اون اسلام مدرن، قرائت مدرن و جدید اسلام، اینه قرائت سوسیالیستی و مارکسیستی از اسلام. بعد که کمونیست‌ها سقوط کردن، لیبرال سرمایه‌داری بر دنیا حاکم شد، شما بگی که آها مدرنیسم، قرائت مدرن و انسانی از اسلام، یعنی قرائت لیبرالی و سرمایه‌داری از اسلام. اینای بلایی است که بر سر جامعه روشنفکری ما متأسفانه آمده و واقعا باید مجلس روزه گرفت برای این روشنفکری، باید واقعا هم دردی کرد با صاحب مجلس. و در یه دوره باز حالا کسانی که اون دوران منتقد مارکسیسم بودن، الان ها باز در یه دوره این بحث دلهره وجود مال فلسفه اگزیستانس، یه دوره باز پرچم روشنفکری اون شده بود. هر کس می‌خواست روشنفکر باشه از نوع دینی یا غیر دینیش باید حتما 4-5 تا مفهوم از فلسفه اگزیستانس و لابلای بحثش می آورد. همینطور بحثی بود که چه موج ترجمه ای را بیفته بیاد داخل ایران، روشنفکری یه مرتبه فرمانش رو 180 درجه میچرخوند. تا حالا که دوباره روشنفکری سر و ته شده، عودت کرده به روشنفکری صدر مشروطه، یعنی همون چیزایی که کدای مارکسیستی و یه زمانی تو تمام بیانیه‌ها و مجله‌ها و کتاب‌ها و سخنرانی‌های روشنفکری شما همش این کدای مارکسیستی رو می‌شنیدید، نمی‌دونم زحمتکشان، طبقات، فاصله‌های طبقاتی، حکم قطعی تاریخ، نمی‌دونم سانترالیسم حزب انقلابی و پیشرو، این حرفا یه مرتبه توی کارگاه روشنفکری اینجوری با هنر، با کیمیا و سیمیا و لیمیا یه مرتبه 180 درجه ملق زد، تمام اون کدا حذف شد. همه اونایی که آنتیتز اونا بودن، یه زمانی اصلا مفاهیمی که یه زمانی اصلا تو غرب درست شد برای نقد مارکسیسم، حالا همونا شده کدای روشنفکری. حالا باز همه طرفدار سیویل سوسایتی، طرفدار تکثرگرایی، جامعه مدنی، مدارا، نسبیت، تساهل، شکاکیت، حقیقت معلوم نیست، یه تکش دست منه، یه تکش دست عممه، یه تکش دست دشمن ماست، هممون یه سهمی داریم، اصلا داوری نمیشه کرد. اینجور یه زمانی از قطعیت همینا بعضیشون، من بعضیشون از اینا رو در هر دو تاریخ، یعنی مقالات 30 سال پیش اینا رو 20 25 سال پیش هم دیدم، مقالات الان هم دارم میبینم، یه زمانی از یه قطعیت تاریخی دم میزنه که مولا درزش نمیرفت، میگم آقا تاریخ سیر قطعیشو خواهد کرد به سمت سوسیالیسم و انقلابیون و پرولتاریا و کارگرا و زحمتکشان، هم خیلی زور بزنن اینا مامایان، نقش ماما رو فقط میتونن بازی کنن، یعنی تسریع یا تسهیل این زایمان تاریخی را، این قطعیت داره، آینده تاریخ اینه. امروز همونا میگه آقا اصلا تاریخ سر و ته نداره، غایتی نداره، مبدأی نداره. چرا از موضع تلئولوژیک و تلئوکراتی نگاه میکنید به تاریخ و به انسان؟ غایتی در کار نیست، عقلانیتی در کار نیست، جهتی نداره، هیچی، همه چی سر و ته، هر لحظه همه چی قابل سر و ته شدنه. این باید گفت واقعا این مغز اینا مثل دکون اجاره‌ایه، یه دوره‌ای مثل که به انگلس و مارکس و لنین اجارش میدادن، حالا باز به پوپر و فریدریش فون هایک و آیزیا برلین و استوارت میل و جان لاک و اینا اجاره میدن، اینا الان بیشتر گرونتر اجاره میکنن تو این دوره زمان. این مغز خلاق یه روشن فکره یا کاسه خالی گدایی است؟ شما مبشر یه فکرید یا تو خلا دارید حرف میزنید؟ امروز همون آمدن از اصالت حریم خصوصی، توجیه مالکیت های بزرگ تحت عنوان توسعه، تقدم آزادی بر عدالت، تکثرگرایی، نسبیت، جامعه مدنی، اینا دیگه شده تمام ترجیبند، آیه های قرآنشون اینا شده. هر آیه یا روایت تو قرآن، روایت در کتاب و سنت ببینی که یه جوری با سیویل سوسایتی و نسبی گرایی نخونه، اونا رو باید گذاشت کنار، باید قرائت انسانی مدرن از دین داد، یعنی حذف کرد اونا رو. یه دوره شما اصلا جرأت نمی‌کردی تو محافل روشنفکری 30 سال پیش از معنویت و تساهل و مدارا و این حرفا حرف بزنی. روشنفکری عبارت بود از سیاست، جهاد، مبارزه، عدالت، یه چیز خشنی. باز داره یک دوره عوض میشه، شما جرأت نمی‌کنی تو محافل روشنفکری بگی آقا اسلام جهاد داره، شهادت داره، بعضی از احکام و معارف اسلام قطعیه، مولا درزش نمیره، قابل قرائت‌ها و تفاسیر مختلف نیست. بعضیاش، بعضی مفاهیم که هست اونا هم تزم متد داره، هر قرائتی اونجا هم درست میشه، روش داره، باید بشه داوری کرد، بلبشو که نیست. ما باید حواسمون باشه اینا دوگمه ها و جزمه های روشن فکریست که از نظر قدمت و استحکام و نفوذ ناپذیری به اندازه دوگمه های سنتی خطرناکه، بلکه از جزمهای سنتی خطرناکترن، برای که اینا اسمای روشن فکری دارن، برای که جیگوله، جزمهایی که جیگوله، و با شکستن این جزمها خیلی خطرناکتره و سختره. تا اونایی که همچون راست حسینی از اول مستقیم ظاهر و باطنش معلومه که این جزمه، معلومه که این تعصبه. خیلی متشکرم و عذر میخوام.